یاد و نام خداوند متعال نشست علمی رو آغاز میکنیم و لازم میدونم در ابتدای جلسه با توجه به اینکه برگزاری این جلسه مصادف شد با زمان تشییع شهدای بزرگوار امنیت در شهر اصفهان، در همین جا در ابتدای این جلسه متبرک بکنیم جلسه خودمون رو به یاد و نام شهدای بزرگوار، به ویژه شهدای امنیت که جان عزیز خودشون رو در راه حفظ امنیت مردم و این کشور به خدای متعال تقدیم کردن. از خدای متعال علو درجات این عزیزان رو خواستاریم و امیدواریم که خداوند متعال اونها رو با شهدای کربلا انشاءالله محشور بفرمایید. نکته دوم، تشکر و قدردانی از دوستان عزیزی که زمینه و مقدمات برگزاری این نشست علمی رو فراهم کردن و با توجه به شرایط روز جامعه ما و مسائلی که اخیراً در کشور و در شهرهای مختلف اتفاق افتاده، فکر می‌کنم که این نشست علمی می‌تواند در واقع تحلیل مناسبی باشه، متناسب با شرایط روز جامعه ما در ارتباط با موضوع این نشست علمی. خب همونطور که دوستان عزیز در جریان هستند، به هر حال از بدو تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران در این کشور ما با دشمنان و با دشمنی‌های فراوانی روبرو بودیم. به هر حال انقلاب اسلامی یک راه جدیدی را، یک ایدئولوژی جدیدی را در جهان مطرح کرد که به هر حال قدرت‌های و ابرقدرت‌های اون زمان که حالا شرق و غرب بودن به هیچ عنوان هیچ گونه هماهنگی و در واقع پذیرشی نسبت به این ایدئولوژی جدید و این راه جدید نداشتن و از همون آغاز دشمنی ها شروع شد و علی‌رغم همه این دشمنی ها و الحمدلله انقلاب اسلامی راه خودش رو با قدرت و قوت استمرار بخشیده تا به امروز رسید. خب امروز البته نوع دشمنی ها یه مقدار تغییر کرده با توجه به اینکه خب امروزه دشمن جنگ رو از میدان فیزیکی به میدان ذهنها و فکرها تغییر داده و تلاش میکنه که با یک جنگ در واقع هیبریدی، به اصطلاح با یک جنگ شناختی که یکی از اجزای جنگ ترکیبی هست، در واقع نظام جمهوری اسلامی ایران رو مورد تهدید قرار بده. خب طبیعی است که حالا این جنگ شناختی تا وقتی که به مرحله فکرها و ذهنها و اندیشه ها مربوط بشه خب اشکالی نداره، به هر حال آزادی فکر و اندیشه در نظام جمهوری اسلامی و در قانون اساسی ما هم پذیرفته شده است که هر کس میتونه آزادانه فکر و اندیشه خودش رو در هر فضایی مطرح بکنه. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره این است که دشمنان انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران این جنگ شناختی را مقدمه جنگ فیزیکی قرار دادن، یعنی با تصرفی که در ذهنها و فکرها و شناختهای افراد انجام میدن و با روایتگریهای مخصوصی که خودشون از اوضاع احوال کشور و جامعه ما دارن و مسائلی که مطرح میکنن، سعی میکنن که اولا افکار رو در اختیار بگیرن، اندیشه ها رو در اختیار بگیرن، مهندسی افکار رو خودشون انجام بدن و بعد به این اکتفا نمیکنن، این مهندسی افکار رو مقدمه قرار میدهند برای اینکه افراد رو وارد صحنه عمل بکنن. و اینجاست که خب به تقابل و رویارویی فیزیکی هم منجر خواهد شد و اقدامات خشونت آمیزی علیه مردم و علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی شکل خواهد گرفت، کما اینکه ما الان در چنین وضعیتی قرار داریم و می‌بینیم که افراد با تحلیل‌های سیاسی خاص خودشون، با نگاه و بینش خاصی که نسبت به مسائل جامعه ما و نظام جمهوری اسلامی ایران دارن، وارد میدان عمل میشن و دست به عمل میزنن و این اقدامات رو انجام میدن. که حالا این اقدامات البته در جای خودش اشاره خواهم کرد که قابل طبقه بندی هستن، انواع و اقسام متفاوتی دارن که طبیعتاً در قبال اینها بایستی که روی در واقع واکنش های مناسبی در نظر گرفته بشه. قبل از اینکه من وارد بحث در واقع طبقه بندی این نوع اقداماتی که الان داره اتفاق میفته و اساس قوانین موجود بشم، اجازه بدید چون بحث ما تحلیل سیاست جنایی هست، یک توضیح خیلی کوتاه و مختصری من راجع به سیاست جنایی و تفاوت اون با سیاست کیفری خدمت شما عرض بکنم. خب سیاست جنایی از اصطلاحات جدیدی است که در حوزه علوم جنایی مطرح شده. پیشینش البته برمیگرده به سیاست کیفری. منظور از سیاست کیفری اقدامات و در واقع تدابیر کیفری و سرکوبگرانه هست که نظام‌ها و در واقع قوانین کیفری برای مقابله با مسائل اجتماعی و جرائم در نظر می‌گیرند. خب می‌دونیم که ابتداءً سیاست‌هایی که دولت‌ها در این زمینه اتخاذ می‌کردن نوعاً سیاست‌های کیفری، یعنی جرم‌انگاری کردن بعضی از این اقدامات خشونت‌آمیز و تعیین مجازات برای اونها و طبعاً برخورد با این افراد مرتکب این خشونت‌ها به عنوان مجرم و اعمال مجازات‌های کیفری. خب این اقدامات یعنی دورانی و سالها شاید قرنها نظام‌های سیاسی به این نوع اقدامات اکتفا می‌کردند برای اینکه بتونن با این اقدامات مقابله بکنن، صرفاً واکنش‌های کیفری رو در دستور کار خودشون قرار می‌دادن، چون معمولاً جرائم علیه نظام سیاسی کشور جرائم سنگینی محسوب میشه. جرم نه جرم سیاسی، فقط اینو توجه داشته باشین که جرم سیاسی علارغم اسمی که داره با اقدامات خشونت‌آمیز علیه یک نظام سیاسی کاملاً متفاوته. اقدامات خشونت‌آمیز هیچگاه جرم سیاسی تلقی نمیشه در هیچ کشوری. اتفاقا دوستان اگر قانون جرم سیاسی رو مطالعه بفرمایند، جرائم سیاسی بیشتر برمیگرده به حوزه در واقع اعتراضات مدنی که حالا در اون ممکنه یک مثلا اتهامی به کسی وارد بشه، یک تهمتی به کسی داده بشه و بیشتر به حوزه اندیشه و فکر و بیان مربوط میشه. یعنی هیچ موقع جرم سیاسی به حوزه اقدام و عمل نمیرسه. اگر به حوزه اقدام و عمل برسه و در اون اعتراض منجر به وقوع یک رفتار خشونت‌آمیز بشه، اون دیگه از دایره جرم سیاسی خارج. چون میدونید که در همه دنیا جرائم سیاسی رو معمولا کشورها یک نگاه در واقع متفاوتی نسبت به سایر جرائم بهش دارن، چون جرم سیاسی اصطلاحا در حقوق گفته میشه که جرائمی است که با انگیزه شرافتمندانه اتفاق میافته. چون مجرمین سیاسی معمولا کسانی هستن که دنبال اصلاح وضع موجودن و با انگیزه های مدنی و انگیزه های انسانی وارد عرصه یه سری فعالیت ها میشن برای اینکه بتونن یک نظام سیاسی رو اصلاح بکنن یا حتی تغییر بدن، ولی با رفتارهای مسالمت آمیز، با اعتراضات مدنی. به همین دلیل هست که چون این مجرمین انگیزه هاشون انگیزه های اجتماعی هست، انگیزه های اصلاح طلبانه در واقع هست، در همه دنیا برای مجرمین سیاسی امتیازاتی رو در نظر میگیرن. برخلاف تصور اولیه که ما فکر میکنیم مجرم سیاسی خیلی مجرم خطرناکی هست و خیلی با خشونت باید باش رفتار بشه، نه اتفاقا مجرمین سیاسی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم دو تا امتیاز در واقع برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته شده. اول اینکه مجرمین سیاسی باید به جرائمشون به صورت علنی رسیدگی بشه، در حالی که در سایر جرائم علنی بودن یا نبودن رسیدگی تابع تشخیص دادگاه و قاضی رسیدگی کننده ممکن تشخیص بده که این پرونده علنی باشه یا نباشه. امتیاز دیگری که خب این علنی بودن به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه وقتی یک رسیدگی علنی انجام میشه، معمولا در اون رسیدگی اصول و ضوابط حقوقی بیشتر رعایت میشه، چون یک نظارت عمومی نسبت بهش وجود داره. دقت میکنید. دومین امتیازی که به مجرمین سیاسی داده میشه اینه که رسیدگی به جرائم اونها باید با حضور هیئت منصفه باشه، و هیئت منصفه یعنی نماینده افکار عمومی. باید نماینده افکار عمومی در اون جلسه دادگاه حضور داشته باشه و ما ببینیم آیا بر اساس افکار عمومی با این فرد چگونه باید برخورد کرد، و قاضی دادگاه بر اساس نظر مشورتی که هیئت منصفه میده تصمیم گیری خواهد کرد. پس بنابراین مجرم سیاسی را در همه کشورها این امتیازات رو برش در نظر میگیرن، برای اینکه تصور بر این ممکنه که اون مجرم سیاسی افکار و اندیشه های نادرستی داشته باشه، ولی انگیزه او رو یه انگیزه درست تلقی میکنن که دنبال اصلاح وضع موجود است. خب دنبال اینه که یه اشکال و یا یک مشکل رو از جامعه خودش برطرف کنه. انتقادی میکنه برای اینکه وضع رو بهتر بکنه، اصلاح بکنه. چون چنین انگیزه‌ای برای او متصور هست، بنابراین امتیاز داشته میشه. بنابراین جرم سیاسی رو باید از اقدامات خشونت‌آمیز علیه یک نظام سیاسی کاملا از هم دیگه تفکیک کرد. خب ببینید، دولت‌ها در قبال اقداماتی که علیه یک نظام اتفاق میفته، غیر از جرم سیاسی که عرض کردم، اصلا داستان و تعریفش کاملا جدا هست، در گذشته واکنش‌هاشون صرفا واکنش کیفری بوده، همون که در قبال سایر جرائم هم همینطور بوده. جرائم علیه اشخاص مثل قتل و ضرب و جرح و اینها، جرائم علیه اموال مثل سرقت و کلاهبرداری و اینها، جرائم علیه امنیت که حالا همین بخش سوم مربوط به بحث ما میشه، یعنی جرائمی که علیه امنیت داخلی یا خارجی اتفاق میفته و معمولا هدفگیریش به سمت نظام سیاسی هست. خب در گذشته دولت‌ها صرفا نگاه کیفری به این مسائل داشتن، یعنی این رو یه مجرم تلقی میکردن و سعی میکردن که یه مجازاتی براش در نظر بگیرن، که معمولا مجازات جرائم علیه امنیت شدیدتر هست نسبت به سایر جرائم، چون امنیت امروزه جزء مهمترین ارزش‌های یک نظام اجتماعی هست و واقعا اگر یک جامعه امنیت درش حاکم نباشه، هیچ گونه پیشرفتی، هیچ گونه توسعه‌ای، هیچ گونه در واقع رشدی در اون جامعه تحقق پیدا نخواهد کرد. لذا برای همه کشورها امنیت مهمه و جرائم علیه امنیت هم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و معمولا مجازات‌های سخت و سنگینی هم براش در نظر گرفته می‌شده به عنوان سیاست کیفری. حالا از مجازات اعدام تا بیاد مجازات‌های پایین‌تری که برای این نوع جرائم وجود داره. اما تقریبا از شاید بتونیم بگیم که حدود 3-4 دهه قبل به این طرف، سیاست کیفری تغییر ماهیت داده به سیاست جنایی. و سیاست جنایی یک مفهوم بسیار گسترده تری داره نسبت به مفهوم سیاست کیفری، یعنی نه نسبتشون عموم و خصوص مطلقه، چون در سیاست جنایی ما سیاست کیفری هم داریم ولی به اون اکتفا نمی کنیم. سیاست جنایی یعنی چی؟ سیاست جنایی در واقع کلیه تدابیری است که در یک کشور، در یک نظام سیاسی یا نظام حقوقی برای مقابله با پدیده‌های مجرمانه طراحی و اجرا میشه. خب این سیاست‌ها از چند جهت اعمن نسبت به سیاست کیفری. اولا در حوزه سیاست جنایی این اقدامات و واکنش‌ها صرفاً در اختیار دولت نیست، یعنی جامعه هم در این نوع واکنش ها نقش ایفا میکنه. بخشی از واکنش در برابر جرم به عهده خود جامعه و افرادی است که در واقع نهادهایی هستند که مردم نهاد هستند، اجتماعی هستند، اونها هم میتونن در این واکنش حضور داشته باشن، پس فقط دولت نیست. این نکته اول. نکته دوم این است که این اقدامات فقط کیفری نیستن. در حوزه سیاست جنایی واکنش ها فقط واکنش کیفری نیست، بلکه واکنش های غیر کیفری و پیشگیرانه هم و یا اصلاح و تربیت هم در دستور کار قرار میگیره. و نکته سوم که بسیار مهمه این است که در حوزه سیاست جنایی ما منتظر نمیمونیم تا جرم اتفاق بیفته بعد به سراغش بریم، به سراغ مجرم بریم، بلکه اقدامات سیاست جنایی شامل مراحل قبل از وقوع جرم هم هست. پس ببینید، اولا سیاست جنایی قبل از وقوع جرم تا مراحل بعد از وقوع رو در بر میگیره. بعد از وقوع جرم هم علاوه بر واکنش های کیفری، واکنش غیر کیفری رو هم در بر میگیره. ممکنه یه مجرمی نیاز به اصلاح و تربیت داشته باشه، ممکنه یه مجرمی اصلا بیمار باشه، نیاز به درمان داشته باشه، اینا هم در حوزه سیاست جنایی قرار میگیره. و نکته مهم این است که در حوزه سیاست جنایی دیگه فقط دولت نیست که واکنش نشان میده. دولت میاد از ظرفیت ها و امکاناتی که خود جامعه داره و مردم دارن هم برای این برخورد ها و واکنش ها استفاده میده. البته توجه داریم، البته توجه داریم که مردم وقتی بخوان واکنش نشان بدن به یک رفتار انحرافی، طبعا رفتار مردم واکنش کیفری نمیتونن نشون بدن، چون کیفر و مجازات فقط در اختیار دولت. پس اگر مردم واکنش نشان میتونن بدن در یه جاهای، واکنش هاشون غیر کیفریه، حالا چه قبل از وقوع جرم چه بعد. مثلا نهادهایی که فعالیت میکنن در حوزه پیشگیری، مثلا پیشگیری از جرائم علیه محیط زیست، یه سری نهادهایی ما داریم، سمنها اصطلاحا بهش میگن، سازمانهای مردم نهاد، که اینها در حوزه محیط زیست فعالن و تلاش میکنن که از وقوع جرائم علیه محیط زیست جلوگیری کنن. این یعنی مشارکت مردم در سیاست جنایی، نه به معنای سیاست کیفریش. یا نهادهایی که مربوط به مرحله بعد از وقوع، مثلا سازمانهایی که مسئولیت نگهداری اطفال و نوجوانان رو به عهده دارن و در زمینه یا مثلا دختران فراری یا زنان خیابانی، که اینها نهادهایی هستن که در اون عرصه فعالن، نهادهای مدنی که اینها رو نگهداری میکنن، اصلاح و تربیت میکنن، حتی تا مرحله ازدواج اینها رو کمک میکنن. اینها هم یه نوع واکنشه، اینها هم واکنشه در حوزه سیاست جنایی. یه نکته دیگه هم که باز تعمیم میده سیاست جنایی رو نسبت به سیاست کیفری این است که در سیاست کیفری ما فقط با جرائم روبرو هستیم، یعنی رفتارهایی که طبق قانون جرم هستن، در برابر اونها حالا واکنش های کیفری یا غیر کیفری داریم. اما در حوزه سیاست جنایی واکنش ها فقط در برابر جرم نیست، یه سری رفتارهایی هست که ما اصطلاحا بهش میگیم انحراف اجتماعی، کجروی، یعنی یه سری انحرافاتی که به هر دلیل هنوز در قانون جرم شناخته نشد ولی ما میدونیم این انحرافه، این کجرویه. مثلا فرد بفهمد، به عنوان مثال من بخوام بزنم، مثلا سگگردانی، الان در جامعه ما سگگردانی که حالا ممکنه موجب ترس و وحشت بعضی ها هم بشه، حتی در مواردی ممکنه حمله کنه فلان، و کلا یه رفتاری که بر اساس ارزش ها و به هر حال اون فرهنگ اسلامی ایرانی ما، این ضد ارزشی، یه انحرافه که یه نفر مثلا بخواد این کار انجام. یا نگهداری حیوانات در خانه، حالا اونجوری که الان باب شده در منزل شخصی، حالا قبلا قدیم ها هم حیوان نگهداری میکردن اما نه به این صورت امروزیش، حالا تو حیات خونه حالا یک سگ، گربه، مرغی فلان اینا بود، ولی این که کسی با سگ یا حیوان زندگی کنه، خب این به هر حال، ولی خب ما به هر دلیل حالا مثل خیلی چیزای دیگه جرم محسوب نمیشه، ولی بالاخره ما میتونیم در قبال این پدیده واکنش داشته باشیم. حالا واکنش ها میتونه رسمی باشه، مثلا فرد بفهمون اطلاع رسانی، آموزش، آگاهی بخشی، تربیت اخلاقی درست، که طرف بدون آقا این یه رفتار انحرافی. حالا این کارو میتونه دولت انجام بده، میتونه چه نهادها، میتونه حوزه علمیه انجام بده. آقا دفتر تبلیغات اسلام، بله دفتر تبلیغات اسلام به عنوان یک نهاد، حالا بگیم دولتی یا غیر دولتی، به هر حال میتونه در خلال خیلی از پدیده های انحرافی که در جامعه رایج داره میشه واکنش نشون بده. حتی واکنش نه اینکه بیا بره با طرف درگیر بشه، که واکنش یعنی آموزش بده، اطلاع رسانی کنه، کتاب بنویسه، نمیدونم سخنرانی بذاره، اینا میشه واکنش. پس ببینید دوستان عزیز، ما این که گفتیم تحلیل سیاست جنایی، به خاطر اینه که ما در خصوص اقدامات خشونت آمیزی که علیه یک نظام سیاسی اتفاق میفته، در واقع نباید خودمون رو محدود بکنیم به رفتارهایی که فقط جرم هستن اولا، ثانیا نباید محدود بکنیم به واکنش کیفری فقط، و ثالثا نباید خودمون رو محدود بکنیم به واکنش دولتی فقط. واکنش ها میتونه مردمی هم باشه توسط. خب پس اینه که امروزه در دنیا بحث سیاست جنایی مطرح شده، میگن آقا سیاست کیفری به تنهایی دیگه جواب نمیده، یه سیاست شکست خورده تلقی میشه. این که ما بشینیم دست و دست بذاریم تا یه جرمی اتفاق بیفته، بعدم فقط تنها کاری که میکنیم بریم مجرم رو بگیریم مجازاتش. این مجازات ها تقریبا خیلی هاش دیگه ممکنه کارهای خودش رو از دست داده باشه و اون اثر لازم رو که ما انتظار داریم شاید در خیلی جاها نداشته باشه. لذا اقدامات سیاست جنایی در دستور کار قرار میگیره و این که ما اصلا بایستی که فرض بفرمایید زمینه هایی که میتونه منجر به وقوع یک جرم یا انحراف بشه رو شناسایی کنی و این زمینه ها رو چکار کنی؟ کنترل کنه. مثلا در همین وقایع اخیر در جامعه ما، شما فکر میکنید مهمترین زمینه هایی که منجر شد به این که این اتفاقات در کشور ما اتفاقات اخیر بیفته چی بود که ما اگر کنترل میکردیم چه بسا این حوادث به این شکل اتفاق نمیفت؟ اقتصاد دیگه،
کرونا، اینستاگرام،
کرونا و اینستاگرام. دقیقاً ببینید، دشمن چون جنگ رو عرض کرده، میدان جنگ رو عوض کرده و جنگ شناختی رو آغاز کرده. خب میدان جنگ شناختی کجاست؟ فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های مخابراتی و مسلما حالا بحث اقتصاد هم قطعاً تأثیر داره. ولی ببینید ما مشکلات اقتصادی داریم، ولی همه اینهایی که امروز اومدن توی این اختشاشات و توی این مسائل شرکت کردن واقعا برای مشکل اقتصادی اومدن؟ مثلا این مشکل اقتصادی همه مردم، پس باید همه مردم میومدن تو صحنه. اگه مشکل اقتصادی شو همه داریم، ما هم باید میرفتیم، چون ما هم مشکل اقتصادی داریم کم و بیشتر از آقاپول. پس ببینید الان یعنی ما میپذیریم، نه که مشکل اقتصادی نداریم، مشکل اقتصادی میپذیریم، ولی میخوام بگیم که وقت آدرس غلط کسی نده، بگه آقا به خاطر مشکلات اقتصادی این مسائل. چون حقیقت هم اینه که این اتفاقاتی که افتاد خوشبختانه به لطف خداوند یک صف مشخصی، یعنی تفکیک مشخصی بین صفوف مردم به معنی واقعی کلمه و کسانی که این فعالیت رو انجام دادن به لطف خدا اتفاق افتاد و مردم صف خودشون رو جدا کردن از این گروه ها. پس بنابراین من فکر میکنم یکی از مهمترین زمینه هاش فضای مجازی که متاسفانه ما سالهای سال در کشورمون این فضا رو باز گذاشتیم، نه تنها باز گذاشتیم بلکه فرش قرمز پهن کردیم، گفتیم آقا شما بیایید هر چی بخواید عرضه، و هیچ مقرراتی در ارتباط با فعالیت این شبکه ها، با اینکه تو دنیا مقرراتی و محدودیت هایی برای فعالیت اینها وجود داره و اگه از این قوانین تخطی کردن جریمه باید بدن یا حتی تعطیل بشن، ما این حد عقب کار رو هم داریم. آقا تو داری اینجا میای فعالیت میکنی، این خط قرمز ها وجود داره، نباید عبور کنی، اگه عبور کردی من باید یا جریمه بدی یا اصلا باید خداحافظی کنی بری. خب ما رها کردیم، یعنی ذهن و فکر جوانها و نوجوانهای خودمون رو، مخصوصا حالا به اصطلاح دهه 80 های خودمون رو، دهه 90 های خودمون رو باز کردیم به روی این. خب دشمن اومد چیکار کرد؟ بهترین استفاده رو از این فضا انجام داد و توانست مهندسی ذهنها را، به این تعبیر دقت، به مهندسی فکرها و ذهنها را تونست در اختیار خودش بگیره. و شما میدونید که اگر ما تونستیم مهندسی فکر یک انسان رو در اختیار بگیریم، مهندسی رفتار او هم در اختیار ماست. کافی شما فقط فرمان بدید. خب این ما به این میگیم چی؟ میاد در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال این اقداماتی که میدونیم ما به هر حال دشمن داریم، دشمن فعال هست، در قبال اینها به نظر من یکی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه‌ای که ما باید صورت میدادیم این بود که باید خود ما فعال در این شبکه ها بود. نمیگیم حالا همه رو ببندیم همه چیز رو، ولی ما خودمون نقشه فعالی نداشتیم. یعنی ما فرض بفرمایید که اگر تو این شبکه ها میاد آموزش هایی داده میشه، اطلاعاتی داده میشه، تحلیل هایی ارائه میشه، خب آیا از این طرف کسی هست که به اینا پاسخ بده، تحلیل درستی به جوان ما ارائه بده، شناختش رو به روز بکنه؟ من خودم به عنوان نمونه، به عنوان یک کیس موردی، من سر کلاس خب درس جرم شناسی درس میدم به بچه ها، برای اینکه ببینم یه تستی بکنم که اینها مهندسی ذهنشون در اختیار کیه، حواسشون کجاست. خب یه اتفاقی که افتاد اخیراً در کشور ما که یک موفقیت بزرگ بود و مقام معظم رهبری هم تو همین سخنرانی اخیرش بهشون اشاره کردن، اینه که ما توانستیم که از طریق ژن درمانی سرطان خون رو درمان کنیم، به عنوان یک موفقیت بسیار بزرگی که در دنیا بی‌نظیر. خب در اخبار هم خیلی این روش مانور داده شد، مادر اون دختر صحبت کرد، چقدر اظهار خوشحالی کرد،
در دنیا شاید یکی دو تا کشورن که فعلا این کارو میتونن انجام بدن. خب من از دانشجویی که سر کلاس اومده، دانشجوی رشته حقوق هم هست، گفتم آقا این خبر رو شما شنیدی؟ از یک کلاس 40-50 نفر بود، بیش از 50 نفر دانشجو سر کلاس، باور میکنید هیچ کس نشنیده بود این خبر رو و اصلا اظهار بی اطلاعی میکرد. گفتم شما مگه گوش نمیدید به اخبار، به تلویزیون جمهوری اسلامی اخبار؟ گفتن نه، ما اصلا به اینا گوش نمیدید.
چرا؟
گفتم چرا؟ گفتم برای اینکه واقعیت رو نمیگه. خب گفتم خب حالا اون شبکه هایی که شما ازش اطلاع دریافت میکنید اونها واقعیت رو میگن؟ هرچی میگن واقعیته. این ذهنیت که اونها هرچی میگن درسته، اینجا هرچی میگن نادرسته. دانشجوی ما خبر از اخبار داخل کشور هیچ خبر نه. فقط حالا این یه نمونه هایی خبر. شما الان این همه موفقیت هایی که ما تو کشورمون اخیراً تو همین شرایط بحرانی به دست آوردیم اصلا خبر نداره، چون فکرش ذهنش دست کسی دیگه است. خب این کافیه فقط یه فرمان بشه. اینا شده در واقع مثل یک ربات. ببینید این که میگن که زامبی یا نسل زد، که الان در واقع نسل زد اینجوری، یعنی ربات. شما شنیدید دیگه در جنگ های به اصطلاح جدید ربات ها می جنگن. ربات، شما یه برنامه بهش دادی، دستور بهش میدی، هر کاری که بهش گفتی تو جنگ انجام میده.
خود کامل وکلا یه روزی تیپا رو که ببینیم
خب ببینید ما در حوزه سیاست جنایی با این چیزا کار داریم. میگیم آقا تو اگر میخواهی از اقدامات خشونت آمیزی که بعداً میتونه در حوزه رفتار اتفاق بیفته علیه نظام جلوگیری کنی، باید بری سراغ کجا سرچشمه ها. باید بتونید مهندسی ذهن ها رو از دست دشمن بگیریم و خود ما مهندسی صحیح، مهندسی معکوس. الان واقعا ما نیاز داریم به مهندسی معکوس. اون چی که ساخته شده حالا ما برعکسش رو بسازیم تا این بچه ها برگردن بفهمن واقعیت رو. اصلا نسبت به نظام، نسبت به رهبری، نسبت به نمیدونم، اصلا واقعا دیدشون، اصلا گاهی آدم حرفشون رو میشنوه اصلا تعجب میکنه چجوری یه آدم میکنه اینجوری فکر کنه. ببین شما مثلا همین گفتن که آقا تمام اینا که در شاه چراغ و جاهای دیگه مردمی که کشته شدن، میگه آقا اینا رو نظام کشت، اینا رو نظام کشت، برای اینکه مثلا اینا رو در چالش کرد. اصلا چجوری با چه تحلیلی میتونست اینو قبول کنه؟ کسی که اینجوری ذهنش ساخته میشه و مهندسی میشه، خب بعدا هر کاری هم ازش خواستیم انجام بده. خب بحث من در اینه که میخوام بگم ما وقتی از سیاست جنایی صحبت میکنیم، یکی از مهمترین بخش های سیاست جنایی پیشگیری هست، یعنی اقداماتی که ما قبل از وقوع جرم یا انحراف باید انجام بدیم برای اینکه این اقدام اتفاق نیفتد. در همه حوزه ها امروز دنیا به این نتیجه رسیده عزیزم که اگر ما میخواییم با جرم، با انحراف در جامعه مقابله بکنیم، راه اصلیش و اقلائیش پیشگیریه. بریم سراغ سرچشمه ها، بریم سراغ زمینه ها، زیر ساخت ها، شرایط خاص اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی که از درونش جرم و انحراف می جوشه و میاد بالا و به سیل تبدیل میشه و دیگه شما در مقابل این سیل با 4 تا قانون دست و پا شکسته هیچ کار نمیتونید بکنید. سیل را الان ما در جامعه خودمون واقعا با سیل جرم و بزهکاری مواجه هستیم. حالا صرف نظر از این اقدامات اخیر که راجع بهش صحبت میکنیم، شما الان وضعیت ما رو ببینید در حوزه جرم و بزهکاری چه وضعیتی داریم. الان میزان جرائمی که در کشور ما، یک کشور 80 میلیونی اتفاق میفته، آقا این آدم به کی باید بگه؟ به اندازه یک کشور 800 میلیونیه از نظر استاندارد جهانی. خب اینو ما به کی بریم بگیم؟ الان دادگاه‌های ما به قدری درگیر پرونده های کیفری هستن که اصلا نمیشه تصور کرد که چطور ممکنه یه قاضی بتونه به این همه پرونده در یک ماه رسیدگی کنه.
نه
اتفاقا بعضیا فکر میکنن که ما چون مثلا نظام کیفریمون بر اساس اسلام و فقه اسلامی هست، من اینو به شما عرض کنم، 1% جرائم دادگستری ما جرم حدود و قصاص نیست و دیاد، 1% همه تعزیریه، یعنی همه جرائمی که مربوطه به جرائم عادی و غیره.
یکی که تو اروپا بود
ببینید، بعضی‌ها فکر می‌کنن که نه ما چون جرم‌انگاری شرعی هم داریم، شما برو ببین چند تا پرونده مربوط به حدود ما تو دادگستری راجع به قصاص دیگه، اینا خیلی کم، اکثر جرائم همین جرائم تعزیری است که تو همه دنیا وجود داره، بر اساس عرف و شرایط جامعه هم جرم‌انگاری میشه. مشکل اینه که ما زیر ساخت هامون شرایطمون به گونه ای هست که جرم خیزه، جرم زاست، جرم تولید میکنیم، در حالی که شما با یک قانون پیشگیرانه میتونید صدها و هزارها از این جرم ها رو بکاهی. و در واقع از حالا البته اخیرا یک لایحه در دستور کار مجلس هست، لایحه قضا زدائی اصطلاح هم بهش میگن که درستش البته جرم زدائی هست، ما حدود 3000 عنوان مجرمانه الان تو کشور بود، 3000 عنوان مجرمانه. یه لایحه الان خب خوشبختانه با تلاش هایی که شد صورت گرفته که این لایحه اسمش هست لایحه قضا زدائی، یا به تعبیر دقیق ترش جرم زدائی. حدود 400-500 تا جرم را ما میخواهیم از سیاهه جرائممون حذف کنیم که اصلا لازم نبوده اینا جرم باشه، با روش های دیگه هم میشد اینا رو حل و فصل کرد، چه لزومی داره؟ مثلا جرائم مربوط به فرض بفرمایید که سرق، مثلا جرائم مربوط به حوزه محیط زیست، بعضی هاش مثلا بعضی جرائم عمدتا جرائمی هستن که میشه با یه روش اداری، با یه روش غیر کیفری اونو حل و فصل کرد و نیازی به این که حتما برید دادگستری به عنوان جرم پرونده سازی بشه، دادسرا رو درگیر کنه، دادگاه رو درگیر کنه، فلان، اصلا نیازی به اینها نیست، بابا به راحتی این میشه حل. خب پس بنابراین
حضرت هم تابلو را آن هم رانندگی اگه اصلاح میکنه کلی من رو از تخل و پاتر هم میباده هم تابلو را 30 تا 45 تا سوچ بانا
ده. البته دو تا راهکار ما داریم که حالا من اینم بگم و برم سراغه این زحمتم بکشی، نه یه قانون مجازات رو فقط میخوام برای من بیارن که اگه رفتم توی قسمت بتونم یه چند تا ماده قانونی با دوستان ارائه بدم. عرض کنم خدمت دوستان عزیز که ما یک راه حلمون و اتفاقا حالا چقدر ما در عنوانش چقدر ما در اسلام در حوزه پیشگیری از جرم چقدر ما آموزه‌های ارزشمندی داریم، آموزه‌های ارزشمندی که مربوط به حوزه پیشگیری از جرم. حالا من خوشبختانه توی این زمینه تا حدودی کار کردم، یه عنوان انگلیسی هست پنال کود، اسلامیک پنال کود، اگه بیاریمش به عنوان انگلیسی
هایی کنم همینجا
ایسا آنها کنم بفرمید
ببینید ما اگر که بله اینطور که من دو جلسه فهمیدم چون من فقط سوسری نه با اسلام ندارم
بله بله
این که سیاست جنایی در واقع شامل سیاست های پیشگیرانه یه آموزشی فرهنگی یعنی یک معنای وسیعی داره که میتونه حالا حتی همین جلسه را هم که یک جلسه علمی هست در بر بگیره.
بله دقیقا دقیقا بله.
خب اینطوری که شما میفرمایید با این نرخ جرمی که در دستگاه قضایی ما ثبت میشه، یعنی ما تو کشور سیاست هامون سیاست های جنایی اون یه طوریه که در واقع آسیب های خیلی زیادی داره که یک نرخ 10 برابری رو ما داریم نسبت به دنیا ثبت میکنه.
بله
خود همین ضعف آیا در حوزه همین سیاست جنایی نیست؟ و اگر هست
بله
اگر هست داره جرم انگاری میشه که مثلا من متکبر فلان نهاد دولتی اگر در راستای فرض کنید اطلاع رسانیم دارم
غلط عمل میکنن. مثلا دوست اینجا تو سوال مکتوبشون نوشتن که ماجرای اطلاع رسانی صدا سیما در خصوص هواپیمای اوکراینی باعث شد خب سرمایه اجتماعی قطعات سنگینی بخوره. خب خود همین ها آیا جرم انگاری شده؟ آیا باید بشه یا خیر؟
بله
و این ضعف هایی که ما تو این سیاست جنایمون داریم به هر حال چیزی نیست، ده برابر نخ چیزه خب واقعا سنگینیه دیگه. این چیزی هست در رابطه
ببینید این البته یک بحث بسیار مفصلی داره که حالا تو این جلسه ما به نتیجه نمیرسیم، ولی بسیاری از دستگاه ها واقعا تو این زمینه مقصرن. ببینید از نهادهای اقتصادی گرفته که آقای اشاره کردن، نهادهای فرهنگی که خود ما یه بخشش هستیم، حوزه های علمی خود دفتر تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی خب که کار فرهنگی ما در زمینه همین بحث حجاب و عفاف 25 دستگاه فرهنگی مسئول و بودجه‌گیر داریم. 25 دست. خب یکی چیزی بیاد بگه آقا شما تو این عزیزی چه کارهای انجام ده چه کار بحثی که وجود داره اینه. ولی تو کشور ما متاسفانه مخصوصا تو این عرصه ها ما اصلا برنامه که به کسی بگیم آقا شما چی کار کردی، برنامه چی بوده، چه اقداماتی انجام دادی، پاسخگویی نسبت به این مسائل وجود نداره. ما به یقه کی رو بریم بگیریم تو این زمینه ها واقعا مشکلی. ولی خب اصلش نشون میده که یه جای اشکال داره. بالاخره ما چرا با این که ما کشوری با فرهنگ دینی با فرهنگ اسلامی هستیم چرا باید نرخ جرم به بزهکاریمون اینجوری باشه؟ چرا باید عناوین مجرمانمون اینقدر 3000 عنوان مجرمانه داشته باشیم و غیره؟ خدا پیدا کردن اینجور آدمایی که تو این عرصه ها کوتاهی کردن، ما اونایی که به قول معروف حالا یه بحثی رو مطرح کردن توی مجلس تحت عنوان ترک فعل کوتاهی ها، واقعا خیلی ها تو این عرصه کوتاهی کردن و باید پاسخگو باشن. ولی حالا اینکه چی دستگاه و مسئولی بخواد دنبال اینها بگرده، اون رفتن دنبال نخستی دقیقا. حالا شما تو همین بحث فضای مجازی باید میتونی بری بگی آقای وزیر شما چیکار میکردی؟ چرا باید این اتفاق میفته؟ اصلا ما شبکه ملیمون کو؟ ما اینترنت داخلیمون کو؟ چرا باید اینقدر طول بکشه؟ ما موشک‌های بالستیک داریم هوا میکنیم، وقت تو فضای مجازی باید هنوز مهمان اونها باشیم و همه اطلاعاتمون رو به اونها منتقل بکنیم. خب اینا کوتاهی هاست دیگه، تو عرصه سیاست جنایی هم همینطور. خب پس ببینید دوستان عزیز، یک راه بحث‌های مربوطه به پیشگیری رو من فقط میگم، یک راه دیگه هم حالا من بگم در عرصه سیاست جنایی چون
قانونی نداره اینجا که بتونه برخورد کنه در اون سیستم
اون چیزی ترکه. نه نه نه، تو این عرصه مخصوصا تو این عرصه حوزه طراحی ما اصلا، من اینو با شما یه چیز دیگه بگم، حالا شاید ما اصلا اینو قبول داریم که ما چیزی اصلا به نام سیاست جنایی هنوز در کشورمون طراحی نکردیم. تازه مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه یه سلسله نشست‌هایی رو برگزار کرده برای اینکه ببینه ما در کشور جمهوری اسلامی ایران سیاست جناییمون چجوری باید باشه، که خود من چند تا سخنرانی اونجا داشتم براشون. و تازه یعنی ما الان سیاست مدون، چون سیاست جنایی سیاست‌های کلان مقابله با جرمه، مثل سیاست‌های کلان اقتصادی، سیاست‌های کلان دفاعی بهداشتی، اینم همینطوره. احسنت، نیاز به سیاست گذاری کلان در عرصه جرم ما نداریم. ما اینا این متن این قانون مجازاته، هر چی که داریم همین
کیفیه.
آره دقیقاً که این کیفیه. یعنی ما الان از سیاست جنایی اون چیزیش که منسجم و مدون و داره اجرا میشه تا حدودی این متن قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی که هم به شکل
داره. مثلا نظرت خواهم این بچه تصمیهش با فرمایش شما در خصوص اون بحث تجربه اجتماعی بحث تصمیهش یه حالیه
سیاست جنایی؟
سیاست جنایی اگر بس که ایش بیدی که بحث آموزش اگر سیاست اجتماعی داشتیم و علوم اجتماعی و اجتماعی داشتیم که هم قشنگ کرد بود با جنایی.
آره
جنایی
اون
همون متواضع به ذهن
شما که بعد از جنایت اون همون کار کنه، یعنی متواضع به ذهن همون سیاستی که می‌تاریه
جنایی خود اصطلاح جنایی خود اول
آره دقیقا
یعنی جنایتی واقع شده اون همون
کار کنه. کاملا فرمایش درستی هست و این اصطلاح در واقع ترجمه کلمه کریمینال پالیسیه. کریمینال پالیسی رو اینها گذاشتن سیاست کیفری یا سیاست جنایی، ولی از نظر دقت در مثلا نامگذاری کاملا درسته، چون اینا خیلی هاش سیاست اجتماعیه. اقتصاد هست، فرهنگ هست، سیاست هست، خانواده هست، آموزش و پرورش هست، دستگاه‌های ارتباطی و رسانه‌ها هستند. همه اینها نقش دارن.
مثلا نظر خام یه نفر که فیلم گرفته بود و پخش کرد و صد مجازی جوانی گفت من بدون ماسک هم می‌گیرم. اصلا بود از معترض تعبیر بشه. من هیچ دستم هر چه پیش می‌کنم الان ما 6 ماه دارم حقوق می‌گیرم. خیلی شب آخر شب گوش نمی‌خوام. چطور می‌تونم میام اعتراض کنم؟ چطور می‌تونم ازدواج کنم، ماشین بخرم، یه روزی خونه بخرم؟
بله.
یعنی میگم بعضیشون واقعا عقده‌های اقتصادی خب خیلی مؤثره.
بله مسلما یه دی هم اعتراضاتشون اعتراضات به حق خب حالا من با اجازهتون بعد از این خیلی مقدار مقدمونم طولانی هم شد بریم سراغ این بحث که خب ببینید ما اولین کاری که در این عرصه باید بکنیم من بیشتر اینجا میخوام سیاست کیفری رو دیگه طبعا مطرح بکنم یعنی قوانین و مقرراتی که برای مقابله با اقدامات خشونت آمیز در این نظام ما در اختیار داریم چون اون بحث سیاست جناییش خیلی مفصله دیگه بخوایم واردش بشیم مثلا ساعت‌ها بحث میبره ما میخوام ببینیم جان
وارد بحث کیفری نشدیم خود این که اقدام رو مثلا مرز این که این اقدام خشونت آمیز یا خیر مثلا اگه کسی میاد حالا سطح زبال آتیش میزنه این یا یک کسی مثلا رو سریشو برمیداره این مصداقش رو کی تعیین میکنه چطور قانون داری یا این که تو فضای مجازی مثلا استوری میکنن که آقا برید مثلا فلان کار رو بکن این مرزش رو اگر که
بله دقیقا
بشه بفرمایید که یه اقدام اعتراضی چطور به دایره کیفری یا تعدیلی وارد میشه این مثلا قاضی این رو تشخیص میده یا فضای حاکم به جامعه مثلا تأثیر داره مثلا اگر که مقام مثلا رهبری بگن که خب با رعفت نگاه کنید آیا تأثیر رو قضاوت قاضی خواهد داشت نداره خب به هر حال دستگاه قضا رو مثلا میگیم که بر اساس مصادیق میاد اقدام میکنه اینها چه تأثیری داره و اینکه مردم رو شما مثلا فرمودید مردم به معنای واقعی کلمه آیا اون کسی که الان حتی ما قائلیم که داره جرم مرتکب میشه تو این اعتراضات یعنی اعتراضی است که همراه با جرم هست یعنی صرف مثلا حاضر شدن در خیابان نیست این رو آیا ما مردم نمیدونیم از نظر قانون که مثلا اینها رو جدا بکنیم چون ببینید به هر حال اینها با هم یه تفریقی داره دیگه کسی که میره یه عدهشون دست به اقتشاش میزنن یه عدهشون صرفا همراهن همینطوری که خودتون هم فرمودی چون خود همین مثلا میبینیم که اون طرف عنوان میشه نه ما مردم نیستیم صرفا مثلا شما حزب الله یا مردم یعنی یک نگاه اینطوری هم الان این داستان هست و یک سوال دیگر این که و همون فرص قبلی ببینید ما حالا فضای مجازی رو شما روش تأکید کردید ما توی حکمرانی که الان مسئله ما هست
بله
فضای مجازی که الان خب بحث حکمرانی که الان ما موضوعمون هست خب یکیش تعریف یک بستر سالم برای بیان اعتراضات مردمی است که مردم بیان و حرفشون رو بزنن خب ما مشاهده کردیم که توی صحبت‌های آقای رئیس جمهور صحبت اولیه‌شون خبرنگار پرسید که اگر حالا مردم اعتراض دارن چی کار کنن ایشون فرمودن که خب کرسی‌های آزاداندیشی خب کرسی آزاداندیشی توی حوزه هست توی دانشگاه هست اون فردی که کارگره مثلا چطوری باید اعتراضش رو عنوان بکنه بستری تهیه کردیم که این تو این سیاست جناییه این نره به خشونت تبدیل بشه این بیاد اعتراضش مسموع باشه قانونی باشه و این هم اگر که بفرمایید من میشم برای اینکه ببینید ما فکر میکنم ما تو تحلیل همون خیلی این داستان رو بردیم به سمت فضای مجازی در صورتی که ما یک عوامل زمینه ای داریم مثل همین تحلیل سرمایه اجتماعی تحلیل رفتن این سرمایه اجتماعی توی در واقع کانال های اطلاع رسانی ما که اصلی ترینش صدا و سیما هست خب تحلیل رفته بنابراین افراد در واقع من فکر میکنم گاهی ما دو دستگی هدیه کردیم اینها رو به شبکه های اون طرفی اگر این هست چرا ما خودمون چرا مهندسی ذهن اینها رو اصلا رها کردیم یا چی کار کردیم که اینها به این سمت رفتن اینا رفت خب اون منظری که حالا تو موضوع نشست هست میخوام عرض
کنم
اگر فهم حرفای بنده با یک نگاه علوم اجتماعی و فرهنگی است من اصلا توی بحث سیاست و اینها سواد و اطلاعی ندارم
بله
این منظر به موضوع میخوام که
بسیار عالی. خیلی متشکرم از طرح سوالات خوبی که دارید و خوبه که این نشست ها واقعا به صورت چالشی و همراه با سوال باشه. من از بحث آخر شروع بکنم که طبعا باز به حوزه سیاست جنایی برمیگرده. ببینید، اولا اعتراض و انتقاد یه حق مدنی، مردم حق دارن نسبت به هر سیاستی چه درست چه غلط اعتراض بکنه. آقا از نظر شما درست، از نظر من غلط. قرار نیست که هر تصمیم تو نظام گرفته میشه درست باشه، ممکنه تصمیم غلط هم گرفته بشه و یه عده چیه یا نه، حتی یه تصمیم درست از نظر نظام درسته، از نظر من مردم غلط باشه. خب بنابراین امروز در دنیا اعتراض یه حق مدنی، مردم میتوانند و دولت باید گوش شنوایی برای اعتراض مردم باشه، چون دولت نماینده مردمه، در خدمت مردمه، خب با رأی مردم اومده سر کار. خب در قانون اساسی ما خوشبختانه این به رسمیت شناخته شد، مثل خیلی از کشورهای دیگه مردم حق اعتراض، تجمع و راهپیمایی دارن، منتها با شرایطی که گفته، حالا بدون سلاح و به هر حال این تجمعات و اعتراض ها مثلا علیه حقوق عمومی و مبانی دینی نباشه. ولی آقا تصمیمات دولت، آقا تو بحث اقتصاد یه تصمیم گرفته میشه مردم اعتراض. بنابراین این کاملا درسته. ولی این که مثل، ببینید ما مثلا قانون احزاب رو داریم در قانون اساسی، ولی خب چقدر الان ما در کشورمون حزب فعال و معنی واقعی کلمه داریم؟ ما خیلی چیزا رو قانونش رو داریم ولی در عمل دستمون خالیه. ببینید وقتی شما اعتراض رو به عنوان حق مدنی به رسمیت میشناسی، باید روش هاش هم مشخص، باید یک روش هایی، یک شیوه هایی، یک محل هایی حتی برای اینکه مردم بتوانند صدای اعتراض خودشون رو بدون ترس. ببینید اون چیزی که امیرالمومنین علیه السلام در منشور میگه، آقا میگه مردم وقتی که میان پیش یک حاکم به مالک میگه باید توفق نزنن و حرف بزنن، نترسن از این که حرف بزنن و به توی حاکم که در مصر نشستی اعتراض بکنن مثلا، حالا یا هر جایی. بنابراین این واقعا جزء شیوه های حکومت علوی است که حاکمان باید گوش شنوایی باشن برای اعتراض مردم، و اگر اینه باید روش های منطقی، معقول، عقلایی برای اینها وجود داشته باشه که مردم بتونن کار انجام. این همون بحث حوزه سیاست جنایی که واقعا ما اینو فراهم نکردیم، باید اعتراف کنیم، بگیم ما به قول آقا الان اگه کارگرا مثلا به یه عده، خب اینا مثلا معلم به یه چیزی اعتراض دارن، پا میشن میان توی خیابون مثلا یه چهار نفرم که میخوان از فضای و از آب گلالود ماهی بگیرن، میان داخل اینها، یه اتفاق خشونت آمیز میفته، همه اینها متهم میشن به خشونت، در حالی که بابا این یه معلم، این اومده به حق داره یه اعتراض میکنه، چون ما یادش ندادیم، چون روش درست براش تعریف نکردیم، یه کسی هم میاد سوار این موج میشه. الان چقدر این اتفاقات افتاد، اینا کاملا من درست. اما نکته این که بله، ببینید اتفاقاتی که اخیرا در کشور ما افتاده و کلا اقداماتی که خشونت آمیز علیه نظام های سیاسی میتونه به شکل های مختلف باشه، و همطور که خیلی من واقعا جالب بود برام که مقام معظم لهدایی در هر دو سخنرانی که راجع به این موضوع صحبت کردن فرمودن که اینا بایستی که صفشون از هم جدا بشه، و من فکر میکنم یه مقدار از مماشاتی هم که در به اصطلاح دستگاه ها و نیروهای نظامی و امنیتی و اینها در این زمینه به خرج دادن، واقعا برای این بود که صف مردم از صف کسانی که شعار مشخص براندازی دارن و اقداماتشون در این راستا واقعا جدا بشه. کما اینکه ما در قضیه فتنه 88 هم خیلی طول کشید تا این صف ها از هم جدا شد، شاید دو سه ماه طول کشید و ما با ببینید حالا مسلماً باید اینها از هم دیگه جدا بشه. ببینید
ما رهبری فرمودن که مثلا خطاب به سران لاستیک در مطبوعات چرا صفتون رو با یه بیانیه از صف دشمن ها جدا نمی‌کنید؟
دقیقاً
الان تو بقای اخیر تاکیدش اینه که صفوف معترضین از هم طبقه بندی داره، یعنی یه سری افرادی هم که حالا مثلا فریب خوردن یا
درست کامل. خب عرض کنم خدمتتون که ببینید در خصوص اقدامات خشونت آمیزی که علیه نظام میتونه اتفاق بیفته، ما عناوین مجرمانه رو قانون پیش بینی کرده.
بعضی از این عناوین در حوزه حدود تعریف شده که ما در حوزه حدود دو تا عنوان مشخص داریم که من این دوتا رو خدمت شما میارم و بعد مصادیقش رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد. این دوتا عنوان که قبلا البته یک عنوان بود در قانون، ما قبلا بحث محاربه رو داشتیم فقط و قانون گذار اخیرا اومده و در واقع اینها رو از همدیگه تفکیک کرده در بحث حدود و دو عنوان مجرمانه رو در اینجا، یکی این افساد فل بغی و افساد فل ارض، یکی قبلش هم که بحث محاربه است. ببین ما شدیدترین عناوین مجرمانه ای که برای اقدام خشونت آمیز علیه مردم و نظام داریم این دو عنوان. عنوان محاربه البته که خب هر دو تا عنوانش هم مبنای قرآنی داره، آیه معروف محاربه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و يسعون في الارض فسادا، هم محاربه و هم افساد توی آیه آمده. خب از قبل ما محاربه رو داشتیم ولی افساد في الارض رو نداشتیم در قانون. در قانون جدید عنوان دیگری به حدود اضافه شد به عنوان هشتمین حد تحت عنوان بغی و افساد في الارض، که باز حالا اینا باز به نظر من دو عنوانه ولی قانون‌گذار دیگه اینها رو به هم عطف کرده و معلوم نیست عطفش عطف تفسیریه یا عطف تنویعیه، یعنی اینا بالاخره دو جرم یا یک جرم. حالا میرسم به این. ببینید محاربه تکلیفش تا حدی روشنه. قانون‌گذار میگه آقا اگر کسانی بیان و اسلحه به دست بگیرن
سرقه،
بله
فرق
نمی‌کنه، نه 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 ببینید سلاح اینجا اعم از سلاح سرد یا گرم، ملاکش اینه که این سلاح موجب ارعاب و خوف عمومی باشه.
اصلاحه
گرم میشه. اصلاحه میتونه گرم، اصلاحه معمولا به گرم اطلاق. خب ببینید این افرادی که بیان حالا با یه بهانه‌ای، ممکنه بهانه‌شون سیاسی باشه اقتصادی، ولی اگر بیان اصلاحه به دست بیان به قصد چی؟ به قصد جان مال یا ناموس مردم یا ارعاب اونها، یعنی خود این که با هدف ترسوندن مردم باشه، متوجه مخاطب ما جرم محاربه مردمن، یعنی طرف باید بخواد مردم رو هدف قرار بده. حالا این محاربه معمولا جرم سیاسی محسوب نمیشه یا جرم علیه نظام محسوب نمیشه، محاربه جرم علیه مردمه، امنیت مردمه، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. خب پس محاربه عبارت هست از کشیدن سلاح به قصد جان مال یا ناموس یا ارعاب مردم به نحوی که موجب ناامنی در محیط، یعنی در محیط که میگه ناامنی نسبتا گسترده. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یکی یا چند نفر خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی داشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود محاربه محسوب نمی‌شود. پس بنابراین دعوا و منازعه شخصی، یه کسی با یکی دعواش میشه اسلحه بکشه، این محاربه نیست، این دعوای شخصی. ولی کسی که مردم رو هدف قرار بده، حالا یا جان و مال و ناموسشون رو یا اصلا امنیت مردم رو و به قصد اخافه، از نظر فقهی میگن محاربه عبارت است از تشهیر و سلاح به اخافت ناس، اسلحه کشیدن برای ترسوندن مردم.
اگر اسلحه نگهداری بکنه زمانش هم مثلا تو همین آرامی ها باشه
چی؟ نه نگهداری اسلحه محاربه ایشه
همزمانش با این قضیه بازم
بله 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 اصلا، یعنی حتی اگه همراهش هم باشه ولی استفاده نکنه. ببینید
کشید
اون جمع مستقله، محاربه رو داریم به کشیدن سلاح نه نه، اگر کسی حتی تو تظاهرات ما دستگیرش کردیم اسلحه همراهش بوده ولی نکشیده سلاح به روی کسی، این طبعا محاربه محسوب نمیشه، ولی خب خود نگهداری سلاح خودش یه جرم مستقلی در نمیشه. خب پس این درگیری های شخصی طبعا محاربه محسوب نمیشه، و یا این که اصلا یه کسی میاد اسلحه میکشه که موجب سلب امنیت نمیشه، یعنی مردم نمیترسن ازش، میدونن که این هنری نداره، یعنی کاری ازش ساخته نیست. خب
اسلحه پلاستیکی
ها مثلا، حالا یا اسلحه نه، حالا اتفاقا اون طرف قضیه اگر کسی یه اسلحه غیر واقعی داشته باشه که کاملا به یه اسلحه واقعی شبیه و با کشیدن همین اسلحه مردم رو بترسونه. این جای بحث داره که آیا محاربه هست یا نیست، آیا این سلاح منظور سلاح واقعیه یا سلاح پلاستیکی، یعنی یک کلتی که الان 100% مثل یک کلت واقعیه. شما یا یک کلاش طرف گلنگردن هم میکشه میگیره به طرف مردم، همه میترسن، بعد میبینیم این اصلا خالیه یا اصلا پلاستیکی. اتفاقا اینجا بحث حقوقی جدی وجود داره که آیا این محاربه هست چنان، که حالا چون بحث ما نیست بهش نمیپردازیم. ولی کلا پس ما در این حالا این اقداماتی که اتفاق افتاده، خب در یه جاهای واقعا اقدام مسلحانه علیه مردم بود. مثلا من میخوام قاضی شاه چراغ رو مثال بزنم. خب در شاه چراغ چه اتفاقی افتاد؟ در قضیه شاه چراغ اینا اسلحه کشیدن به روی مردم برای اینکه مردم رو بترسونن، برای اینکه مردم رو از صحنه خارج کنن و یک وحشت عمومی ایجاد بکنن دیگه. هدف این بود دیگه، ایجاد خشونت عمومی. خب مسلما اینها جرمشون محاربه است، اگرچه حالا ممکنه که عناوین دیگه ای هم داشته باشه، چون بعضی از این اقدامات در واقع تعدد عنوان مجرمانه داره. ممکنه یک کاری هم محاربه باشه، هم حالا میرسیم توی قسمت تعزیرات اقدام مسلحانه هم باشه، یا مثلا حتی افتاده فعل، از اگه در حد فعل گسترده باشه. خب طبعا میگه فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربه دست به اسلحه بزنه محارب نیست. خب این چرا؟ چون کلا دفاع در برابر هر جرمی مشروعه، این دفاع مشروع محسوب باشه. بنابراین دفاع کسانی که میکنن و اصل دست به اسلحه بزنن برای دفاع در برابر محاربه، ولو فرد شخصی، یه نفر شخصی اگر مورد حمله محاربین قرار بگیره و با اسلحه از خودش دفاع بکنه، این دفاعش مشروعه، ولو منجر به قتل هم حتی بشه، یعنی محاربین رو به قتل برسونه، در مقام دفاع مشروعه و مجرمی نیست، که حالا تو بحث دفاع این اومده. اما بحث بعدی نه من الان برمیگردم به اقدامات مسلحانه. نه ببینید ما چون ببینید نه آخه ما سیاست جنایی، ما اگه بخوایم عرض کردم وارد حوزه سیاست جنایی بشیم، باید بریم سراغ بحث‌های پیشگیرانه و بعد اقدامات غیر کفری بعد از وقوع. خب این بحث سیاست ما می‌خوایم بگیم، خب حالا اونی که الان در اختیار داریم به عنوان یک سیاست مدون، سیاست این قوانین کیفری، نه خب ببین این سیاست کیفری، این چون سیاست کیفری یه بخشی از سیاست جناییه. آره چون ببینید الان ما اگه فقط سیاست جنایی رو بخوایم بحث بکنیم، باید بریم سراغ همین بحثایی که آقای اشاره کرد. آقا شما حق اعتراض به مردم بده، شما بیا فضای مجازی رو کنترل کن، وضع اقتصادی رو درست کن، به فرهنگ مردم برس، دستگاه فرهنگی درست اقدام کنن.
فهمیدیم که اصلا
سیاست نداریم. نه اصلا سیاست جنایی نه، واقعیت عملی که
سیاست جنایی نشسته ما میشه که سیاستی نداریم.
سیاست جنایی مدون در برابر هیچ جرمی از جمله جرایم علیه نظام نداریم. اونی که مدونه اینه، بقیهش دیگه نانوشته است. بقیه نانوشته است. بقیه مثلا شما باید برید مقررات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در حوزه فرهنگ، در حوزه حجاب، در حوزه خانواده، در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت در بیارید، بگی آقا این سیاست جنایی من در این قسمت ایناست. بله بله الان مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه در صدد این کار هست و یه سری از اساتیدی دعوت کرده دارن بحث میکنن که ما بتونیم واقعا سیاست جنایی مدونی داشته باشیم در این اصل. خیلی هم دایرش گسترده است، بسیار گسترده. خب حالا من از اینا دیگه رد میشم، اینا چون خیلی اینا میگه راهزنان، سارقان و قاچاقچیان که دست به سلاح ببرن اینا محارب محسوب میشن. حد محاربه هم که حالا این چهارتا رو مشخص کرده، انتخابش هم در اختیار قاضی هست. عرض کنم که منتها این از نظر فقهی البته مورد بحثه که این چهار مجازاتی که در قرآن برای محارب اومده اینها آیا اختیاری هست، یعنی قاضی بدون اختیار داره در انتخاب اینها، یا نه متناسب با نوع محاربهی که اتفاق افتاده. مثلا اگر در محاربه قتل اتفاق بیفته، مجازاتش اعدام یا سلبه، سلبم که میدونی حالا یه نوع اعدام خاص به صلیب کشیدن. جان بله صلیب این چارتاش نه اصلا تو قرآنه، این اصلا آیه محاربه. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او يقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا. این نفی بلد، اون ينفى نفی. ها بنابراین اینا تو متن قرآن، یعنی اتفاقا محارب
رجا داریم فکر می‌کنم
چی
اجرای حدود
نه، عملا ما در اجرا اگر محاربه منجر به قتل شده باشه اعدام میدن، ولی سلب و اینها حتی بعضیا گفتن این قطع دست راست و پای چپ هم در صورتی که در حین محاربه سرقت اتفاق میفته. یعنی بعضی از فقها نظرشونه که این مجازات ها اختیاری نیست، متناسب با نوع محاربه ای که اتفاق افتاده، ولی خب نظر مشهور اینه که اختیار قاضی، یعنی قاضی میتونه از همون اول اعدام بده ولو هیچ قتلی هم اتفاق نیفته باشه، چون همین ترساندن مردم و سلب امنیت مجازات شه.
خودش خودش یا احوالش
چه اینجوریه که در واقع بخوام مثلا بترسونه 100 درصد اصلا حدود بناش بر بازدارندگی و انذار.
اینا مو خدا بلد بود، سیاست جنایی خداست.
سیاست کیفری خداست. خدا سیاست جناییش کل قرآنه. من یک کتابی دارم اگه دوستان یه وقتی حالا خواستن مطالعه کنن، در تحت عنوان مراحل سگانه پیشگیری از جرم در آموزه‌های قرآن، من اونجا سیاست جنایی پیشگیرانه اسلام رو تو اون کتاب آوردم که این کتاب رو انتشارات آستان قدس و پژوهشگاه حضور دانشگاه با هم چاپ کردن مشترک. بله واقعا ببین پیش سیاست، ببین ما 98% سیاستمون جناییه، یعنی پیشگیرانه هست، 2% کیفه. شما آیات مربوط به حدود و قصاص و دیات رو کنار هم بذارید چند تا آیه است، اون وقت راجع پیشگیری ببین چه خبر تو قرآن. دقت فرمودید؟ خب پس اینا حالا من از اینا رد میشم. ببینید انتخاب میگه به اختیار قاضیه که خب حالا قابل نقد، مدت نه این را کارش ندید. و اما بقی خب میدونید که اقدام علیه حکومت، آیش هم باز در قرآن داریم دیگه ها، میفرماید که بله نه میفرماید که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى. بقی منتها در از نظر فقهی بقی را اقدام علیه حاکمیت می دانند، یعنی یک جرم علیه نظام سیاسی و حاکمیت.
مثل آقای آیه خیلی حرفی که یه همچین چیز توش باشه.
چی باشه؟
چون اون طائفتان که داره میگه یکی مگر اینکه صلح کن بینشون، مگر اینکه یکی از این علیه اون بشوره حمله کنه.
آره
خب این چیکار داره به اینکه یه نفر مثلا بقیه هم حکومت.
آره نه این تعریف فقهی شو من دارم عرض میکنم از نظر فقهی.
پشتوانه فقهی آوردید از آیه یعنی خب این پشتوانه این
نیست، این معمولا طائفتان من المؤمنین یعنی بین خود افراده. بله. ولی کلمه بقی ما در قرآن بله. تنها جایی که در حوزه مسائل کیفری بقی، ولی از نظر فقها و در روایات ما بقی و بغات کسانی هستند که علیه حکومت دفاع می‌کنند و قیام مسلحانه. حالا ببینیم اینجا اومده گفته که هر کس به طور گسترده، که حالا این به طور گسترده حد و حدودش مشخص نیست، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، ببینید نشر اکاذیب به صورت گسترده، اینو آورده تو چی؟ افساد فلعرض. یعنی اگر الان امروز در این شبکه ها که همش داره نشر اکاذیبه، که اکاذیب هم میگن که جمع که حداقلش 3 تاست، اینا که الان 3000 تا هم گذشته، که گفتن این شبکه بی بی سی فقط توی این حوادث اخیر نمیدونم 17000 چقدر دروغ گفته ها علایه ها.
یه سریش هم خودمون درست کردیم بهشون بریم گفتیم.
آره اون که دیگه
خب ما هم چیزه ما هم
نشر اکاذیب. ببینید اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق، ببینید این که مال این حوادث اخیره، احراق و تحریم، آتش زدن اموال عمومی یا خصوصی و تخریب کردن، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک، دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در این امور، یعنی در همه این جرائم معاونته، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی خصوصی یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فلعرض محسوب میشه و به اعدام محبوب. خب این به نظرم یه ماده است که خیلی و این ماده جدیده، ما اینو قبلا در قانون مجازاتمون نداشتیم و این بغی و افساد فلعرض که میگم. حالا ببینید مثلا فرض بفرمایید که مواد، یکی از مثل آقای بارز مواد مخدر میگیرن، الان ما اعدامی که در مواد مخدر داریم، خب ما که تو فقه نداریم اعدام برای مواد مخدر، پس چجوری اعدام میکنیم؟ از باب افساد فلعرض که مستندش اون آیه و تو قانون هم داریم. میگن آقا اینجا این فرد داره افساد فلعرض میکنه. آره دیگه، آره البته خب ما در تفسیر قوانین کیفری میدونیم که محدودیت داریم. قوانین کیفری رو ما نمیتونیم خیلی گسترده تفسیر کنیم، اصطلاحا میگن تفسیر موسع نباید بکنیم، بلکه باید تفسیر مزیق یا به نفع متهم بکنیم. حالا اینجا تطبیقش بر مواد مخدر، حالا خود مواد که اینجا نیومده، چون ما یه قانونی داریم، قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، اون جدا اصلا قانون خاص داره و اونجا هم اعدام پیش بینی شده، اون دو مبنای فقهیش هم افساد فلعرض. حالا اینجا مصادیق دیگه،
خرد فروشاله ادامه نمی‌کنه
چون همش گسترده داره. آره اصلا این وقتی میگفته فلعرض، یعنی از همون اول گفت به طور گسترده، این پایین هم گفت در حد وسیع، یعنی بایستی که در یه همه، میگم باز این تفسیر قابل تفسیره. آقا گسترده یعنی چقدر؟ توی یه شهر؟ توی یه محله؟ تو کل کشور؟ این گسترده چقدره؟ نمیدونیم. خب من فکر میکنم که خب مصادیق زیادی از اتفاقاتی که اخیراً افتاد، مخصوصا اون قسمت مربوط به احراق و تخریب، که حالا اتفاقاتی افتاد که حالا اصلا صرف نظر از این که مخاطبش حکومت بود یا مردم، بالاخره آتش زدن اموال عمومی یا خصوصی و تخریب اونها که موجب ناامنی در کشور بشه، این مصداق بارز افساد فلعرض.
نمیشه آخر این اون گسترده شما تذیه ها بگید چرا تا اوسیهش میکنه. ببینه مثلا این شده گسترده یه ستش خال آتیش زده، خب این ادامش کنه.
نه ببینید اون قیود که باید باشه دیگه، من دارم میگم یکی از مصادیقش اینه، ولی قطعا اصلا مفهوم افساد این کلمه فل ارزش بعضی ها دیگه خیلی موثق، فل ارز یعنی اصلا توی منطقه خیلی وسیع، و لذا اگر توی منطقه کوچیک، توی محله، توی کوچه یه کسی اسلحه کشید، چهار نفر ترسیدن، آیا این فل ارز محسوب میشه؟ نمیشه. اینا به هر حال خیلی بحثای فقهی داره، ولی علل قاعده بایستی که در حد گسترده، منتها یه نکته‌ای که الان وجود داره که اینها رو گسترده میکنه، این بحث اطلاع رسانی و شبکه‌ها. ببین شما یه جایی که یه ناامنی اتفاق میفته یا اسلحه بلا، بلافاصله این وقتی فیلمش پخش میشه یا خبرش پخش میشه، واقعا در حد گسترده موجب ناامنیه، یعنی کل مردم اون شهر و اون محل و حتی کشور. الان من میرم سر کلاس میبینم از 50 نفر دانشجو 5 نفر اومده، بعد که میپرسم ازشون، میگم آقا کجا بودید؟ میگه آقا من خانواده هم اجازه نداده بیام سر کلاس. معترضم نیستن، میگه آقا من خانواده اجازه نداده، میترسم. خب یعنی چی این ترس از کجا اومد؟ این اخافت الناس از این حوادث اتفاق افتاده دیگه،
یعنی با در نظام اقتصادی ایجاد کرد.
بله حالا در اقتصاد هم میتونه باشه،
مغازه ها رو بستن دیگه، الان گردشگر نمیاد، تو خارجی کلا الان انجام جهانی مثلا 60% مردم اومو گرفت.
اون داره اصلا چند سال هر گوشی کردن. اون کسی که فرض کنیم مثلا لاستیک رو آتیش زده ولی کسی دیگری آمده فیلمش رو گرفته و منتشر کرده و باعث این گستردگی شد. این به اون کسی که لاستیک رو آتیش زده، یعنی میخوام ببینم که
عاملش اونه دیگه. ببینید الان با گذشته فرق
فعلا انجام بشه. بله. کسی این فیلم رو ارسال نکنه قاضی به حکم میده.
احسن.
ولی اگر من... به واسطه فعالیت کسی دیگری این فیلم ارسال بشه و رعب و وحشت ایجاد بکنه یه جور دیگه حکم بشه.
من فکر میکنم که این گستردگی که در این ماده مد نظر هست مسلما باید در حدی باشه که موجب ناامنی عمومی بشه و عمومی بودنش به اینه که منتشر بشه. الان اسباب انتشار این اخبار و این اطلاعات فیلم میگیره، خود اینا که این کار انجام میدن دیگه. خب ببینید حالا خبرگزاری ها، آره حالا بحث بالاخره اینه که جهت و انگیزه شون هم مهمه دیگه. حالا یه وقت هست که ما یه چیزی رو با انگیزه اطلاع رسانی و ایجاد امنیت، مثلا ما متأسفانه گاهی وقتا میگن که از قضا اسکنجبین صفرا فزود رو داریم. من اتفاقا یادم میاد یه وقتی یه فیلمی ساخته شد برای بحث موضوع دختران فراری که به این موضوع پردازه، دختران آگاهی ببخشه که دختران مثلا فرار میکنن به چه سرنوشتی مبتلا میشن. حالا فیلمش هم من دیدم، شاید شما هم دیده باشید. بعد من گزارش های مربوطه به این فیلم رو میخوندم، میدم چقدر تأثیر داشته این فیلم روی این پدیده. بله؟ دقیقاً
یاد گرفتن.
یکی از دخترهایی که فرار کرده بود از خانه و نیروی انتظامی دستش کرده باش مصاحبه کرد، پخش شد مصاحبهش تو روزنامه هم نوشته شد، من خودم خوندم. گفت من مدت ها بود فکر فرار بودم ولی جرأت نمی کرد. گفتم حالا من فرار کردم چی میشه، فردا چی میشه؟ تا وقتی که رفتم این فیلم رو دیدم تو سالن سینما، فیلم که تموم شد دیگه به خونه برنگشتم، یعنی از سالن که اومدم دیگه نرفتم. یعنی یه فیلمی که با این هدف ولی یه چه نتیجه معکوسی میده. حالا ما هم گاهی توی اطلاع رسانی هم واقعا همینطوره، یعنی ما یه چیزی رو پخش میکنیم خودش موجب ناامنی میشه، مردم واقعا میترسن.
حالا یه حال تو بحث حالا این جرم این رای که یا این سیاست جنایی که داره نوشته میشه تبدیل میشه، حالا ما چون رسانه هست و میخوان اعلام هم بکنن حرف آخر بزن، اصلا باید فکر کنم رسانه جای اصلی داشته باشه اینجا.
بله.
یعنی شما با این فضای متاورسی که میخواد بیاد و ما هیچ برنامه‌ای دوباره براش نداریم، هیچ که کلاً تلویزیون خودمون که تعطیل شده بود، بعد حالا متاورس هم میاد و چه باید بکنم؟ اصلا چی هست؟ هنوز ما من خود خبر نمی‌دونم چی. بعد میاد یه دفعه یه نسلی هم خوب.
بله.
سایه هم سیاست جنایی که شما فرض کردید سرایی و
همه گیر
هست رو
کاملا درسته. خب عرض کنم خدمتتون که من یه قسمت فقط جرائم علیه امنیت رو هم یکی دو تا مستاق بگم و رد بشیم. خواهی شما ببرین این رو، نمیشه هم همزمان نمیشه باشه نه که هم
شدم میشه چیزش کنیم درستش کنیم که همزمان باشه.
خب اگه همزمان باشه که بهتر، اگه میخواین یعنی نمیدونم اگه میخواین کوچیک‌تر مشکل نداره الان. خب خب پس ببینید دوستان عزیز، ما این دوتا عنوان رو فعلا به عنوان عناوینی که جنبه حدی داره حدود محسوب میشه، حالا بیشتر همون عنوان دوم. گاهی وقتا اینها تعدد عنوان پیدا میکنه، یعنی یه اقدامی ممکن است هم محاربه باشه هم افساد فعل است، یعنی اقدام علیه مردم. چون الان ببینید و اون شرایطی که خب در قانون پیش میشه اگر در حد گسترده باشه میتونه حتی اون عنوان رو هم داشته باشه. و اما مسئله اقدامات خشونت آمیز علیه نظام به اینها ختم نمیشه. ما در حوزه جرائم تعزیریمون هم در واقع یه سری جرائمی داریم که تحت عنوان جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در واقع مطرح هست، که بعضی از مصادیق اقداماتی که اتفاق افتاده و حالا ممکنه بعضی از اقداماتی که خشونت آمیز هم نبوده ولی میتونه عنوان مجرمانه داشته باشه رو هم در نظر باید بگیریم. ضمن این که یه نکته من اینجا عرض بکنم که ما تو این اقدامات بحث‌های مربوط به معاونت در و به این جرائم خیلی از خود این جرائم مهم‌تره. چون ببینید واقعا کسانی که تحریک کردن به انجام این اقدامات، بله همینه، بله کسانی که اقدامات تحریک کردن، تشویق کردن، که ما میدونید که یکی از مهمترین مصادیق معاونت تحریک و تشویق. خب کسانی که اومدن واقعا تحریک و تشویق به ارتکاب یا حتی تهدید، ممکنه کسی یه نفر رو تهدید به انجام یک اقدام خشونت آمیز کنه، اینا از مصادیق معاونت. حتی این شبکه هایی که حالا خب به هر حال بعد از مدت ها بالاخره این تصمیم گرفته شد که یکی از این شبکه ها به عنوان یک شبکه تروریستی معنی،
چون خیلی تحریک
میکنه و تشویق. دقیقا تحریک و تشویق، یعنی ما گفتیم آقا کسانی که با اینا دارن همکاری میکنن این اقدامات واقعا گاهی معاونت های اینجا اتفاق میفته که اثرش از خود مباشرت بیشتره. یعنی اگر این معاونت نبود اینا نمی اومدن تو صحنه. لذا بحث معاونت رو باید جدی بهش بپردازیم، که حالا من شاید دیگه نرسیم به بحث معاونت، فقط یکی دو تا مصداق رو من اگر اجازه بدید خدمتتون در جرائم تعزیری هم عناوینی داریم که به این موضوعات منطبق هست. اگر لطف بکنید اون بحثی سوال هستون
میخواین جوابی میتونم میارم
سوال شده خب گفتن که معترضین، حالا اینی که من دارم میبینم، صف خود رو از اختشاشگرها جدا کنن و کجا صف ببندن. چرا قسمت دوم جمله را هیچ کس پاسخگو نیست؟ خب این حرفیه که الان گفتیم دیگه، صفشون جدا کنن برن یه جایی بهشون بدیم برن اونجا اعتراض کنن.
حالا تهران اعلام کرد،
تهران اعلام کرد شهرداری اون بزنید. سوال بعدی این است که مگر ائمه کی از شرایط قطع دست دوز را ثبات اقتصادی، بله در اون سال بله کاملا درسته، یعنی وقوع خوشسالی قحطی و غیره در حکم قاضی اثر داره، بله درسته. چطور شما تأثیر شرایط اقتصادی اختلاس ها و بی عدالتی ها اینقدر کم رنگ؟ نه اتفاقا ما عرضمون این بود که در حوزه سیاست جنایی اینا زمینه های وقوع این جرائم هست و اصلا هم کم رنگ نیستن. به نظر من کسانی که این شرایطی رو به وجود آوردن اینا کاملا بایستی که در واقع مورد مؤاخذه و تعقیب قرار بگیرن. اگر لطف بفرمایید ببرید برید تو بحث تعزیرات، بریم پایین، خیلی باید بریم پایین کلا.
من سوال بپرسم.
بله بله.
آها. بحث زندان که یکی از تعبیرات من یه جمله مقاله خوندم، گفتن زندان تو اسلامی یا برای تعیین حکم یا برای دفع شر موقت. ولی الان می‌بینیم که تمام قاضی‌ها دارن زندان طرف مهریه نداده، آقا ما 10 سال زندان. خب ما داریم یک جوونمون رو زندان می‌کنیم به خاطر اینکه مثلا مهریه نداره برداشت بکنه. اصلا اصل این هم نظر من خیلی غلطه که یه نفر به خاطر نداشتن مهریه میره زندان و الان خانم‌ها اینطوری بخوان موج سواری کنن روی این مسئله مهریه. این هم یه
بله حالا کاملا درسته. حالا این که خودش اصلا یه بحث جداگانه میخواد، چه مهریه چه نفر، اصولا زندانی کردن افراد به خاطر تعهدات مالی کار غلطی. البته ما تعزیر رو بله برین جلو برین به برسیم به تعزیر مادش رو شاید برین تعزیرات برین. ببینید اصولا اصولا ما در حوزه تعزیر ببینید این که شما میفرمایید که در گذشته از حبس برای اینجور موارد بوده، نه ما معتقدیم که تعزیرات فقط تعزیرات منصوص نیستن، چون تعزیر منصوص فقط شلاق. بعضی از فقها هم کتاب نوشتن از تعزیر فی الاسلام، گفتن تعزیر فقط شلاق، حتی نه جریمه نقدی رو تعزیر میدانن نه حبس را و نه سایر. اما از نظر فقه های دیگه و از جمله مقام معظم رهبری مصادیق تعزیر رو حاکم تعیین میکنه، ولی به نظر من تفکیک و تقسیم تعزیرات به منصوص و غیر منصوص هم در قانون مجازات اسلامی نادرسته، چون قانون اومده گفته آقا یه سری تعزیرات منصوص هم اینا جدایی، سری تعزیرات هم حاکم تعیین میکنه. قبلا میگفتیم تعزیرات حکومتی، اصلا هر دو تعزیره، حاکم همون منصوص ها رو هم میتونه یه تعزیر دیگه باشه. بنابراین امروزه چون در دنیا مجازات حبس به عنوان مجازات پذیرفته شده، حاکم اسلامی هم میتونه از حبس به عنوان مجازات استفاده کنه، منتها نه برای اون جرائم تعهدات مالی. ما الان یه پایان‌نامه سطح 4 در حوزه خواهر رو داریم کار میکنیم راجع به بحث نفقه. که آقا این نفقه نباید جرم باشه ترک نفقه، این غلطه تو قانون که شما اومدی ترک نفقه رو جرم انگاری کردی و داره کار میشه انشالله به زودی میرسیم. خب خیلی ممنون، یه لحظه اگر اینو به من بدید من سریع بیارم یکی دوتا ماده تا از آن نشده به دوستان نشون بدم و بحث رو انشالله تمام کنیم. اینا
یک از تخته جدا شده الان
چه دی؟
بذار
پس من برم اسلاید های
صفحه‌ای
خب اینا ورشکستی قبل از اینها باید باشه. بریم توی مثلا صده خب خب اینم که صد رو بزنم یعنی کم
تنظیر
رو بزنم خب آها خب درست بذاریم من بدم یکی قبل این الان از جلانه علیه امنیته بدم مثلا 92 از 92 چند شروع میشه گفتین؟
الان یه سلاید سده
خب
از 97 از 97 شروع میشه
خب ابتدا 98 یه چیزی بدیم
98
آها خب حالا پس 97 چی بود؟ 97 نمیشه اینجوری الان بعضی موادش اون طرف
معاملت ها رو شما
نه نه من خود این چیز رو میخوام بگم
آقای خان برم فالکی دیرش
آره تو نه ببینید حالا بعضی از این اقدامات این جرائم علیه امنیت داخلیه اگر میاد بالا ها
باید موضوع بگیرید بکشید بالا پایین تا آخر صف نمیره
تا آخر صف الان به صفحه بعد
اسماعیل بعدی بله
خب اینا هم جاسوسی آها ببینید حالا مقدسات نه قبل از این نتیه مقدسات حامی از سیاست
هم 98
بود آره
98
خب ما در حوزه تعذیرات هم یه سری جرائمی داریم که تحت عنوان جرائم علیه امنیت شناخته میشن که بخشش جرائم علیه امنیت داخلی هست و بخشی جرائم علیه امنیت خارجی و بین المللی. این همین اولش رو بیاییم فکر کنم تا حدودی
قبل از اینه بازم
ببینید حالا هر از همین 498 حالا قبلش قبلش بیاییم آخر صفحش بیاییم جلو بریم جلو آها بریم بریم آها این اولشه درست
96 هم 97 میشه پس
خب برام اسلاید بعدی
حالا دیگه اینجا نداره چیزی بیان خب پس
این از ابتدا
همینه اول خب بله بسیار ممنون ببخشید ببینید بحث جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی از مهمترین قسمت‌های قانون مجازات اسلامیه که به نظر من جرائم علیه امنیت هم تو که ابتدای بحثم عرض کردم جز مهمترین جرائمه چون امنیتی چیزی هست که به هر حال جز مهمترین مؤلفه های عرض کنم که نظام اجتماعی و سرمایه اجتماعی محسوب میشه. خب اینجا بحث تشکیل دستجات هست هدف آن برهم زدن امنیت کشور که الان ما متاسفانه باید دیگیم چون بسیاری از این اقدامات از خارج از کشور داره طراحی و برنامه ریزی میشه و القا میشه اینا میتونه مصادر این باشه. هر کس با هر مرامی دسته جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل و خارج کشور تحت هر اسم و عنوان تشکیل بده و یا اداره کنه که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشه و محارب شناخته نشود به حبس از 2 سال تا 10 سال. یعنی اگر اقداماتش در حد محاربه باشه، البته محارب که خب حالا اینجا یه مقدار به نظر من مسامحه کرده قانون گذار در اینجا، چون مگر اینکه اونها برای برهم زدن نظام دست به اسلحه برده باشن، این مصداقهای محاربه رو اینجا ما داشته باشیم در حد فعل ارض و گسترده، ولی اگر اون نباشه یه جرم تعذیری محسوب میشه. که حالا موضوع بعدی این است که
مرام
چیه؟ مرام یعنی عقیده، یعنی با ایدئولوژی خاص. آره ایدئولوژی خاصی داشته باشن دیگه. حالا مثلا مثل بعد بفهمید که الان مجاهدین یه منافقین در واقع یه ایدئولوژی خاصه. آره تفکر هست. کسایی که تو این دسته ها عضو بشن باز مجازاتشون رو براشون در نظر گرفته، مگر اینکه ثابت شد از اهداف هم بی اطلاع بودن. هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی هم یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحوی فعالیت تبلیغی کنه به حبس از 3 سال تا 8 سال. خب این الان خیلی مصداق بارزی به نظر من داره توی بحث شبکه ها. کسانی که میان الان بسیاری از این پست هایی که ارسال میشه واقعا تبلیغ علیه نظام، یعنی اساس نظام، تمام ارکان نظام سیاسی اجتماعی عقیدتی همه رو زیر سوال میبره. به نظرم این میتونه مصداق این ماده 500 باشه که تبلیغ علیه نظامه. حالا مجازات شانت خیلی سنگین نیست. بحث بعدی که راجع به حالا بحث اینو جاسوسی محسوب میشه و
قوانین ما رو
مثلا
پلیس
اینترپول
قبول داره
یا نداره؟ تو بحث ببینید قوانین جزایی هر کشوری همه دنیا محترمه، حتی حدود ما، چون اینا به قانون گذاری کشورها احترام میذاره. ممکنه قانون خود قانون رو قبول نداشته باشن ولی میگه آقا این کشور فعلا این قانونش این.
چطور ما نمیشیم این رسانه‌های خارجی رو قبول کنیم
میزبانشون؟
نه ما در جرائمی که علیه امنیتمون هست بله بله نه ما میتونیم جرائم علیه امنیت هر کشور رو کشورها میتوانن بر اساس قوانین داخلیشون بهش رسیدی. ببینید ما یکی از صلاحیت های ببینید تو استرداد یه بحث مفصلی داره، تو جرائم سیاسی ممنوع. دقت میکنید استرداد مجرمین در جرائم عمومی امکان پذیره، اما در جرائم سیاسی طبق کنوانسیون های بین المللی استرداد مجرم سیاسی ممنوعه. خاوری چون تبعیت اونجا رو داره، اون تبعیت اونجا تابع اون یعنی شهروند اونجا، هیچ کشوری شهروند خودش رو تحویل کشور دیگه نمیده. اونا همه حساباشو کردن، اونا که دو تابعیتی میشن حواسشون جمعه چی کار دارن میکنن؟
اگر که قوانه محترمه این قوانه حقوق بشری چطور اینقدر قرد ماست؟
ببینید آره قوانین حالا با تو بحث حقوق بشری بحث مفصلیه، ولی خود اعلامیه جهانی حقوق بشر خب اجازه داده تو در ماده 29 که از جمله محدودیت هایی که برای این حقوق وجود داره قوانین داخلی کشور هست. و ما همیشه در جواب به این حقوق بشری ها اونا میگن آقا این قوانین برخلاف حقوق بشری، مثلا قصاص و حدود و دیار، ما میگیم آقا این قوانین طبق ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر کشورها حق دارن قانون گذاری کنن طبق شرایط خودشون. این اختلافی است که به نظر من هیچ موقع بین ما و اونها هم حل نخواهد شد. علی‌ای حال حالا اینها مواردی رو خدمتتون عرض کنم که حالا بحث جاسوسی رو مطرح میکنه، بحث اسناد طبقه بندی شده. حالا هر کس داخل این دستجاتی که علیه امنیت اقدام میکنن باشه و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد، حالا اینا هم که تخفیفاتیه که احیانا برای اینها در نظر گرفته میشه بیان اطلاع بسن.
زمان آقای رفسنجانی این
بود
چی؟ حسن بود نامه که بود نوشته بودن
آقای رفسنجانی بود دیگه. قانون تعزیرات تغییر نکرده، قانون حدود و قصاص و دیات ما سال 94 تغییر کرد اصلاح شده، ولی قانون تعزیرات مال اون زمان هم یعنی هم نه که مال ایشون، مال مجلس اون زمان ایشون ابلاغ کرده به عنوان رئیس مجلس، نه که این قانون رو ایشون تصویب کرده.
خیلی سال آره. خیلی مهمه. بعد آخر جلسه ایسی گفتن راجع پیشگیری از جرم هم بود،
خب
گفتن اونی که خدا قاضی ما دارن انجام میدن مال 100 سال پیشه.
بله
چقدر صحت داره چطوری اینا بفهمن؟
نگفت تو چه موضوعی؟
من سمیم خوشبانی جنایی که میگن دیگه
جمع بایی همینا که اجام ما میخونیم مثلا به دستجات خب الان دوره همه رسانه شاملش میشه اینا دارم اشاره
پانی
این میره پانی
یه
بگید مصنوعی پوینت. آها، پای از اینا. آها، بله. خب ببینید واقعیتش ما توی قوانین کیفریمون خدمت شما عرض کنم که سعی کردیم که تا اونجا خیلیاشو به روز بکنیم، ولی خیلیاش هم هنوز به روز نشده. مون تا اونی که ایشون گفته شاید حوزه قوانین شکلی بوده احتمالاً، با اینکه خب خب ما داریم قوانین مال قبل از انقلاب، ولی حالا مثلا فرض بفرمایید که یه قانون خیلی قدیمی که دیگه الان نیازی آنچنانی ما بهش ممکن نداشته باشیم، ممکنه باشه، ولی قوانین ما اکثر مخصوصا مجازات و این دادرسی به روز شده.
یعنی که
یعنی 94 و 92 اینا جدیدترین قوانینی هست، منتها تعزیراتمون مال حدود سال 75، یعنی آخرین قانون تعزیرات ما سال 75 که دیگه بعدم به روز نشده. خب عرض کنم که به نحوی علیه جمهوری اسلامی هر کس که یا گروه با دولت‌های خارجی، حالا این دولت متخاصم یعنی دولتی که در حال جنگ، در زمان جنگ، اینها اینم که همکاری با جاسوسان هست که خب فعلا کارها اینم که بحث هواپیما ربایی و اینهاست، هر کس به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اقها، این خوبه به نظرم بعد این شبکه‌هایی که واقعا تحریک به جنگ داشتن می‌کردن دیگه واقعا، و بله صرف نظر از این که موجب قتل طهارت بشود یا نشود، اینم میتونه تا 5 سال حبس داشته باشه. کسانی که میان به قصد برهم زدن امنیت کشور افراد رو به جنگ و کشتار یکدیگر فریب میدن یا تحریک میکنن که خب یه نوع معاونت هست. عرض کنم که حالا توبه رو همینجا مطرح کرده که حالا به نظر من
قبل
آره آره قبل از دستیابی. این اتفاقا توی بحث محاربه هم همینطوره، یعنی محارب هم اگر قبل از دستگیری، این جزء خود آیه هم هست، الا ان یتوبو من قبل ان تقدر علیه، قبل از اینکه دسترسی بهشون پیدا کنید و دستگیر بکنید اگه توبه کنید، حتی تو جرم محاربه هم توبه پذیرفته شده است، یعنی مجازاتش ساقط میشه.
یعنی هم اصلا رو بده بگه نیسه مولا من سالم کنم.
آه احسن تو.
یه من محارب نیستم.
آره باری که قبل از اثبات.
دیگه
حالا اینا هم میتونه بس میشه به نظرم سوء قصد و اینا هم که خارج از بحث ما. پس بنابراین ببینید دوستان عزیز، حالا یه بحثی که وجود داره این کسانیست که اومدن تو میدون ولی نه اسلحه کشیدن، نه تحریق کردن، نه تخریب کردن، همراهی کردن.
همین کس
ها سیاهی لشکر، سیاهی لشکر بودن اومدن. ما واقعیتش برای اینها عنوان مجرمانه ای نداریم در قوانین که بگیم آقا صرف همراهی یا صرف آمدن در واقع جرم محسوب میشه یا اقدامه، این پیش بینی نشده. حالا اگرچه یه سری اقداماتی علیه اینها هم ممکنه انجام بشه، ولی در قوانین موجود ما، سیاست کیفری ما به این گروه از افراد که عرض کنم که اقدام عملی انجام نمیدن، معترضین، حالا همین که توی بحث هم عرض کردیم که صف اینها باید جدا بشه، اینها معترضن صرفا، منتها حالا میان تو میدون، اتفاقا تو اون صحنه ممکنه یک کسی کشته بشه یا تخریب و تحریقی انجام بشه، اینها صفشون باید جدا بشه و فقط در حد تذکر و تنبیه به قول من به معنای یه آگاهی بخشی و اینها باید باشون برخورد بشه. خب من به همین مقدار اکتفا میکنم و داستان البته خیلی مفصل تر از این حرفا هست، ولی مشکل ما به نظرم بیشتر تو حوزه سیاست کیفری هست و حالا البته اقدامات قوه قضاییه هم جای بحث داره که آیا واقعا سیستم قضایی ما در این زمینه آیا درست عمل کرده یا نه، به موقع عمل کرده یا نه، اقداماتش چگونه بوده. به نظر من البته هنوز رأی صادر نشد، ولی آرا اگه صادر بشه به نظر من جای نقد و بررسی آرا هم وجود داره که آیا این انجام شده به درستی یا نه. خب سوال دیگه ای نداریم اونجا آقای بفرمایید.
اصلا
که قابل
اینکه تو مثلا کشور دیگه وقتی معترضین دیگه خشن میشن، اینا رو دیگه میذارن نابودشون میکنن، همه چی هم دارن از طریق اینا که جوری بعد ما اینجا میگیم که یورو وایستدن دارن اونا تیرشو میزنن، اینا دارن هیچی ندارن، یا یه باتون دارن یا یه ساچ
دارن.
جان نیروی امنیت اصلا مهم نیست، اینم جزء سیاسته که مثلا دو نفر وایستن کشته بشن، یکی بیاد هم تو موقعش بزنه بشن بیرشون کنه بره. اینم یه طور
شده. ببینید درسته واقعا توی دنیا سابقه نداره که کسانی به پلیس حمله کنن و پلیس حق دفاع از خودشون نداشته باشه. ما تو شخص دفاع شخصیش هم میگیم آقا یه شخص، یه نفر عادی اگر کسی بهش حمله کنه قصد جان او رو داشته باشه میتونه از خودش دفاع کنه و اگه طرف رو کش دفاع مشروع محسوب میشه. اون وقت پلیس که کارش اصلا خودش حفظ امنیته، چرا باید شرایط به گونه‌ای باشه که مورد هجوم قرار بگیره و نتونه از خودش دفاع کنه و حتی کشته بشه؟ ببین این به نظر من برمیگرده به یک سیاست پلیسی که تو این قضایا در پیش گرفته شد و به نظر من هم درست. میدونی چرا؟
چون
دقیقاً از اولی که این حرکت ها شروع شد بنابر این بود که ما اینا سیاستشون بود طرف مقابل رو به خشونت وادار. شما ببین شعارهایی که شروع شد از همون اول شعارهای هنجار شکنانه، توهین‌آمیز و بسیار غیر اخلاق. اصلا به اینا آموزش داده بودن که وارد این فاز بشید شما و کاری بکنید که طرف مقابل به واکنش شدید مجبور بشه، عصبانی بشه و شروع کنه به کشته سازی. اگر پلیس ما مسلح بود و سلاح از تیر جنگی داشت، منم که بودم میزدم بابا دیگه، آدم وانمیسه که بکشنش، که حداقل دفاع کن از خودت. من به نظرم این سیاست درستی بود برای اینکه اینها به اون هدفشون نرسن و اگر واقعا ما می‌خواستیم واکنش نشان بدیم در قبال اینها، مطمئنن آمار کشته ها خیلی بالا می‌رفت و اینها این رو بهانه می‌کردن و دیگه چه بسا آتش این فتنه رو دیگه ما نمی‌تونستیم خاموش کنیم. ولی الان ما یه تعدادی کشته دادیم، ولی به حمدالله تا حدودی توانستیم بر ابعاد مختلف این فتنه غلبه پیدا کنیم. این یک سیاست، چون از نظر قانون به کارگیری سلاح پلیس حق به کارگیری سلاح داره، در مورد در جلوی قاچاقچی، در جلوی نمیدونم افراد دیگه، اون وقت چجور میشه تو این جور حوادث حق استفاده از سلاح نداشته باشه؟ دقیقا این با این گرایش میکنه. خب انشالله که موفق باشید و امیدواریم که وقت شما رو تلف نکرده باشیم و خلاصه حق و ناسی به گردن ما از این جهت نیومده باشه و چیزایی که گفتیم انشالله که مفید باشه و بتونیم انشالله حالا بحث تکمیلی دیگه هم داره که در جای خودش مطرح شد.
92 و 94 کدوم قانون بود؟
قانون آیین دادرسی 92، مجازات اسلامی 94.